سیاسی و اقتصادی و ایناست.
درسته. خب ببین، گسل‌ها نه تنها هدف هستند، به نوعی ابزار هم هستند.
بله.
یعنی در واقع هدف اصلی دشمن فروپاشوندن کل این جامعه است. یعنی این جامعه اینجوری نیستش که بگیم مثلا من این طرفشو میخوام، مثلا مردم ایشو میخوام، مردم بیشو نمیخوام. نه، اون دلش میخواد بیاد این کشور تجزیه بشه، کل مردمش فرو بپاشه.
بله.
از چی استفاده میکنه؟ از گسل به عنوان ابزار استفاده میکنه. یعنی میگه که خیلی خوب، من از این شکاف اجتماعی میتونم استفاده کنم که یک اختلافات زیادی رو پدید بیارم. اگه اختلافات خیلی گسترده باشه میتونم اختشاشات ایجاد کنم، اگه نباشه میتونم یک جنبششون رو شکست بدم و و و مثلا این در خیابان بودن مردم رو با یه گسلی بینشون ایجاد کنم و شکست بدم و مردم رو نیان تو خیابون. ولی نکته اینه که خیلی موقع‌ها این گسل‌ها رسوخ میکنه به ذهن نخبگان ما. یعنی مثلا من یادمه در دهه پیش یکی از افراد عالی رتبه کشور اومد یه دوگانه رو مطرح کرد به نام دوگانه میدان دیپلماسی. خب این یک گسل ایجاد کرد، یک گسل بله. سیاسی ایجاد کرد، یه دوگانه وجود داره که انگار یه عده از مردم و یه عده از مسئولین و نخبگان این ورش وایستادن، یه عده این ورش وایستادن.
دقیقا درسته.
و خیلی از نخبگان رو من در انتخابات بعدی دیدم که با این دوگانه فکر میکردن و تبیین میکردن و میگفتن که خب توی این دوگانه ما کدوم ور وایسیم و داشتن با همون ابزار فکر میکردن، در صورتی که شاید بهتر بود همون ابتدا میامدن این دوگانه رو میشکستن، گفتن آقا ما اصلا یک دوگانه ای نداریم، کمان که بعضی نخبگان این کار کردن، گفتن اصلا دوگانه ای وجود نداره، جفت اینا ابزار هستش در راستای ارتقاء منافع ملی کشور یا قدرت کشور یا هر چیز دیگه، اینها در یک راستا هستن یا یکی هستن یا اصلا یگانه هستن. میخوام بگم که خیلی موقع نخبگان ما یا خودشون دچار اختلال های شناختی هستن یا اختلال های شناختی ایجاد میکنن یا دارن تو اون اختلال شناختی منفعلا فکر میکنن.
بله.
ولی خب حالا سوال میشه که نخبگان ما اینجا چه نقش آفرینی میتونن بکنن؟
دقیقا سوال همینه. بله.
مهمترین نکته ای که نخبگان ما باید انجام بدن اینه که دقیقاً اون روایت اول رو به سرعت انجام بدن، ولی اون روایت اول قرار نیستش که روایت موهوم باشه، اون روایت رو روایت واقعی انجام بدن. اگه دو بار موهوم باشه سومین بار کذب بودنش مشخص میشه.
بله.
پس باید یه روایت واقعی باشه. اما این روایت واقعی، ما اگه واقعیت این جنگی که گذشت رو ببینیم، آقا فاتح واقعی این جنگ ما بودیم، اما شاید ما خیلی جاها انگار برای نخبگان ما خیلی مسلم بود، ما که پیروزیم، لازم نیست که بیشتر از این تبیینش کنیم. به اندازه که اون دشمن داره هی توییت میزنه که من نباختم شما باختین، شاید به همون اندازه و بیشتر لازم باشه که ما به انهای مختلف اینجا خودمون تقریر کنیم نحوه پیروزیمون رو در جاهای مختلف. به چه نحوی؟
آقای دکتر سوالی مطرح میشه. خب ببین، ما با یه فضای طرفیم که به قول شما یک پلتفرم های یا بستر های مثل حالا تلگرام، مثل ایکس، مثل اینستاگرام، مثل تیک تاک، مثل غیره که جهان شمولاً وجود داره. حالا ما هر چقدر هم که بیام اونها رو فیلتر بکنیم، باز فیلتر شکن هست و در دسترس عموم قرار میگیره و اونها پلتفرم هایی رو دارن که تو کشور ما رسوخ پیدا کرده و ما نتونستیم اون پلتفرم هایی رو داشته باشیم، علارغم اینکه حالا هزینه های زیادی هم صورت گرفته که این پلتفرم ها جهان شمول باشه و ما بتونیم رقابت کنیم با اونها. خب
بله بله.
یعنی یکی از ضعف هایی که تو کشور ما وجود داره اینه که علارغم اینکه حالا مثلا یک پلتفرمی، یک بستری مثلا حالا فلان نرم افزار خوبی هم هست، ولی ما نتونستیم اینو جهانیش کنیم، نتونستیم بله بله. این رو جایگزین اون پلتفرم هایی بکنیم که دارن اجماعا یه جورای شکاف ایجاد میکنن.
بله. ببینیم اصطلاحا اینجا ما چون فناوری پیشتاز رو نداریم، ممکنه نتونیم روی پلتفرم های اونها سوار بشیم و همه جا بتونیم مهاجم بشیم.
بله.
اگر هم داریم تهاجم میکنیم، شاید خیلی جاها داریم در قالب پلتفرم های اونها داریم تهاجم میکنیم، ولی شاید یک اقدام خیلی 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 مهمتر از اون روایت اوله که نخبگان ما باید انجام بدن، ایجاد یک سپر دفاعیه. یعنی یک سواد رسانه‌ای جامع در عموم کشور ایجاد کرد.
بله.
شما اگر هم نتونید به طرف مقابل دشمنتون به اندازه کافی حجم ببرید، من این کار رو انجام ندید. اون کار اصلی که میخواییم بکنیم اینه که روایت واقعیت رو انجام بدیم که دفاع از خودتونه و با بیان کردن این واقعیتی که آقا من تو این جنگ چجوری جنگیدم، پیروز شدم و چه اتفاقاتی افتاده. خب این در واقع یه رویکرد دفاعی هم توش هست. من نمیگم ما باید لزوما فقط دفاع کننده باشیم، ولی اون چیزی که مهمه اینه که ما ابتدا باید دفاع رو خوب داشته باشیم. مثلا سرمربی فوتبال میگن تیمو از عقب بزنیم باید چید.
بله.
یعنی از عقب دفاع رو باید مستحکم چید بیای جلو. حالا این دفاع چیدن یعنی این که ما یه سیستم ایمنی شناختی باید ایجاد کنیم در جامعه. شاید ما 30 سال پیش 40 سال پیش میتونستیم بدون این سیستم ایمنی شناختی به جلو حرکت بکنیم، ولی الان انقدر در دست هر کودکی از کودکان ما یه گوشی موبایلی هست، یه پلتفرمی وارد میشه، یه اینستاگرام پیجی داره. ما باید نوع کار کردن با این پیج ها و این اپلیکیشن ها رو اینها سوادش رو پیدا کنن. حالا من تو سه تا لایه میخواستم بگم سواد رسانه‌ای رو باید تو چه مدلی ارتقا.
خیلی اتفاقا خوشحالم میشیم تو بخش بعدی بشنم از زبان شما.
بله بله، سلامت باشید.
سلامت باشید، متشکرم ازتون. دوستان خوبم، همچنان با سبز سفید سرخ از رادیو جوان همراه بمونید.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز میمونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه میذاریم.
سبز سفید سرخ، رادیوی جوان.
دوستان جوان من، صحبت‌های من با جناب آقای دکتر حمیدرضا بدر عزیز، کارشناس مسائل ژئوپلیتیک و البته علوم شناختی، رسید به اینجا که 4 سطر رو ایشون می‌خوان در مورد رسانه‌ها و سواد رسانی در موردش بگن که ما بیشتر آگاهیمون بالا بره. خب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
ببینین، نکته‌ای که درباره سیستم ایمنی شناختی ما وجود داره، اولا این که من میگم ما می‌خوایم سواد رسانه‌ای بالا بره یا دفاع بکنیم از نظر شناختی، این به معنی لزوما ضعف جامعه نیست. یعنی هر جامعه برتری باید بتونه روایت برتر خودش رو داشته باشه، و برای اینکه روایت برتر خودش رو داشته باشه باید در مقابل روایت‌های کذب دیگر بتونه اصطلاحا واکسینه باشه، و اگر بتونه واکسینه باشه در مقابل اونهاست که میتونه روایت خودش رو هم به خوبی انجام بده، وگرنه این مشکل توش رفع نمیشه. در مورد لایه هایی که این مسئله سواد رسانه‌ای داره، یه لایه یکیش هست که لایه پایه عمیقه، یعنی یادگیری مادام العمر. ما یه سری آموزش های مستمر، حالا این نکاتی که من میگم شاید نیاز داشته باشه که بالاخره افراد کارشناسی وجود دارن توی رشته های مدیریت آموزشی، توی رشته های مدیریت فرهنگی، یعنی الان مباحث مدیریتی خیلی گسترده شده، مباحث حقوقی خیلی گسترده شده، خیلی دقیق تر از من میتونن اینو بررسی کنن، ولی من فقط یه سطوح کلی رو میگم. اول نکتهش اینه که یه سطح عمومی یادگیری مادام العمر باید باشه از سواد رسانه‌ای، که اصلا از سنین دبستان تا دوره‌های بزرگسالان به ما یه سطحی از سواد رسانه‌ای رو بگه. یعنی تو هر جایی، مثلا الان یه نفر میشه رئیس جمهور آمریکا، مردم ما باید الگوریتم فکری رفتاری این فرد رو بشناسن.
بله.
اگر قراره این فرد یه توییت بزنه، مثلا دلخوره در جامعه ایجاد بشه، یه توییت بزنه خوشحال بشن، یه توییت بزنه هر اتفاقی بیفته، اول باید این برای عموم جامعه مشخص بشه این فرد داره از چه الگوریتمی پیروی میکنه رفتارش. وقتی که بهتر بشناسیمش، مثلا به عنوان مثال متوجه میشیم هر موقع داره فوش میده بیشتر دردش گرفته.
بله.
بیشتر بهش فشار اومده. بعد اون موقع متوجه میشیم که از فوشش نباید ترسید. به عنوان مثال دارم میگم، یعنی این یه چیزیه که ممکنه رئیس جمهور بعدی آمریکا بیاد یا هر فردی که توی کشور ما ممکنه اثر داشته باشه، ما باید اون فرد رو بشناسیم. یا مثلا هر اپلیکیشنی که میاد یا جدید الان این اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و فلانه.
بله.
ممکنه پس فردا اپلیکیشن جدیدی بیاد. ما اگه این سواد رسانه‌ای رو نداشته باشیم که چی جوری ازش استفاده کنیم، این مشکل ایجاد میشه. مثلا الان اتفاقاتی که در مورد اینستاگرام میفته اینه که افراد ثانیه های کمی رو روی یه پست میمونن، سریع میزنن پست بعدی. خب اتفاقی که برای ناحیه پروفرونتال میفته اینه که این ناحیه مغز کمکار میشه به مرور زمان، دوپامین ها و نورآپینفرین ها کمکارتر میشن فعالیتشون، و این خود به خود به کاهش تمرکز طولانی مدت کودکان ما میانجامن. یعنی یکی از اتفاقات اینستاگرام نه تنها برای کودکانمون، برای بزرگسالانمون هم این اتفاق رو به همراه داره، یعنی این کاهش تمرکز رو به همراه داره. بله. اگه ما این سواد رسانه‌ای رو به طور گسترده در مورد همه پدیده‌هایی که باهاش مواجه میشیم ایجاد نکنیم، این مشکل برامون پیش میادش.
بله.
حالا یک سری مسائلی هم هستن که ممکنن جدی‌تر باشن، مثلا مسائل تاریخی ما، اینکه مثلا می‌پرسن آقا چرا ایران با آمریکا دشمنه. خب ریشه دشمنی مثلا ریشش توی اون مثال آمریکا، اینکه رهبر شهید ما گفت دشمنی ما با آمریکا ذاتیه، ارجاع می‌دادن به کودتای 28 مرداد.
بله.
این اگر وارد کتاب‌های درسی ما نشه و وارد دروس ما نشه به عنوان سواد تاریخی، این سواد تاریخی نمیتونه اون سواد رسانه‌ای رو ارتقا بده. یک سری از پدیده‌ها هستش یه لایه عمیق‌تره، یعنی باید ادغام بشه در بلند مدت‌تر و در زمان بیشتری. یه لایه سومی هم هستش که یه مشارکت‌های نهادهای غیر دولتی و مشارکت نهادهای خصوصی رو میطلبه که ما یک مقداری بتونیم یه الگوریتم هایی رو ایجاد کنیم روی سیستم های اینترنت ملیمون. مثلا
بله.
مثلا ما اینترنت ملی رو بتونیم ایجاد کنیم، یعنی میخوام بگم که در مورد سواد رسانه ایمون از خود افراد فراتر میریم، از سطح عمقی تاریخیشون هم فراتر میریم، وارد سیستم های دولتی حکومتی میشیم.
بله.
مثلا ممکنه خیلی از روایت هایی که داره توی جامعه ما میشه و کاذبه، روایت هایی باشه که خودمون میکنم، خبرگزاری خودمون بکنم. ما باید یه سیستم برای اعتبار سنجی اینا بکنیم، نه فقط سیستم برای اعتبار سنجی اخبارشون، بلکه باید اعتبار سنجی الگوریتماشون هم باشه. یعنی یه موقعی ممکنه ببینیم مثلا من اینستاگرام و چند تا از الگوریتماشو گفتم، یه دونه اپلیکیشن خبررسانی ما یه الگوریتم داره که داره یه صدمات شناختی رو به ما وارد میکنه. اینها در مجموع حالا سه تا لایه از مباحثی بودش که توی مباحث ایمنی شناختی میتونیم داشته باشیم، به این معنا که همه جا ممکنه فیلترینگ کارساز نباشه، یه جایی ممکنه فیلترینگ لازم باشه در مقابل یک الگوریتمی که خیلی ضرر داره و ضررهاش بیش از منفعت شده، یا اصلا اون الگوریتم علیه منافع ملی ما کار گرفتن. یه موقعی هم نه، ما باید واکسینه شدن رو داشته باشیم. حالا توی اون یادگیری های مادام العمر که من ابتدا گفتم، ما اینجا خیلی کارهای گسترده میتونیم بکنیم. یعنی میتوانیم کودکانمون تفکر منطقی یاد بدیم، تفکر انتقادی یاد بدیم، تفکر فراشناختی یاد بدیم، که در مورد اون چیزی هم که داره میبینه دوباره فکر کنه، مجددا فکر کنه، وقایع رو به سادگی باور نکنه، ارزیابی کنه که آیا این وقایع با هم دیگه منسجم هستن، سراتای قضیه با هم میخونه، چرا من اینو باید باور کنم این روایت رو. وقتی همه این الگوریتم ها توی فکر یک نفر یک پارچه میشه، طرف اصطلاحا میگیم باسواد میشه، میتونه این متن رو بخونه، با سواد میشه که بفهمه که وقتی با یه رسانه مواجه میشه چطوری ارزیابی کنه خبرش رو، چگونه بفهمه که این خبر، این خبرگزاری در راستای گول زدنش هست یا نه. مثلا دیگه الان برای همه رو شده که خبرگزاری اکسیوس به خبرگزاریه که مثلا باراکراوی فقط میاد اخبار ترامپ رو بگه که مثلا قیمت نفت بیاره پایین، چند روز اختلال ایجاد کنه تو فرآیند جنگ، یعنی مشخصه که یه اخبار کذبی رو بگه. این یه اتفاقیه که تو سواد رسانه‌ای افتاده به صورت جزئی و مصداقی، ولی اگر ابزارها و شیوه های کلی رو افراد به دست بیارن، سواد رسانه‌شون گسترده تر هم میشه. حالا یه نکته دیگه هم که من به ذهنم رسید که خدمتتون بگم، درباره مصادیق این اتفاقایی که تو سواد رسانه میفته. من گفتم شاید خوب باشه که یکم از مثال‌ها استفاده کنم.
در حد 2-3 دقیقه خواهش می‌کنم.
بله بله. ببینید مثلا هر کدوم از شبکه‌های پلتفرم‌های رسانه‌ای که الان وجود دارن توی اینترنت یه هدفی دارن. یه کارکرد جنگی دارن. ما خوب اینا رو بدونیم. مثلا توییتر و اینستاگرام بیشتر کارکردشون نفوذ در گفتمان، مخصوصا توییتر نفوذ در گفتمان نخبگانه و اینستاگرام بیشتر عموم مردمه، ولی اینها بسیار با ربات‌ها هدایت میشن.
بله.
حالا چرا من از این ربات‌ها دارم نام میبرم؟ به این دلیل که در بسیاری از مواقع اتفاقی که میفته اینه که به وسیله هوش مصنوعی خیلی از لایک های انبوهی شکل میگیره، بهش میگن مزرعه لایک و کلیک.
بله.
یعنی ربات ها لایک میکنن، یه فریب الگوریتم های شبکه اجتماعی برای کسب محبوبیت مصنوعی ایجاد میشه. فردی که داره پست رو میبینه احساس میکنه وای مثلا این چه پستیه و چه پست مهمیه، و تعداد لایکش میگه خب مردم همه طرفدار اینن دیگه، مردم اینو دیدن، مردم انقدر ویو خورده یا پست انقدر دیده شده انقدر، و احساس میکنه که انگار یه نظرسنجی اجتماعی شده و احساس میکنه که نظر مساعد مردم با این قضیه است. بعد میگه وای به حال این جامعه که شرایطش اینطوریه، نمیدونم، خیلی راحت وارد نظری پردازی جامعه شناختی میشه و خودش هم میپیونده به مثلا سیل خروشان مردم این وسط، یا ممکنه یه سری نخبه‌های ما برای این اساس هم این نظری پردازی رو بکنن. ولی اینا اتفاقهایی که ممکنه توسط اینستاگرام یا توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی به صورت فریبنده باشه. اینها اتفاقاییه که توی جنگ شناختی داره به صورت محسوس و مصداقی توسط پلتفرم ها ایجاد میشه. یا به طور دقیق تر ما در مورد هوش مصنوعی ها ممکنه این سوال برام پیش بیاد که هوش مصنوعی های این کار چطور انجام میدن؟
اصلا فناوری مثل دیپ فیک و غیره.
بله بله، دیپ فیک ها اصلا اینا هوش مصنوعی ها مدل های زبانی بزرگن، اسخا هستن که ممکنه اصلا مقالات سیاسی کاملا هدفمند رو تولید کنن و گاهی اوقات ممکن چند مقاله متناقض تولید کنن تو چند جای مختلف، مجله مختلف بارگذاری کنن یا توی سایت های مختلف. بعد این تولید محتواهای بصری با کیفیت بالا، این دیپ فیک ها یه رعب لحظه‌ای رو میاره.
بله.
که توی بحران ها ممکنه ما قادر نباشیم تشخیص بدیم این واقعیه این واقعی نیست. بعد این اتفاق اینه که یهو یک شبکه اجتماعی رو طراحی میکنه، یهو یک کمپین پیچیده عملیات روانی رو ایجاد میکنه که یهو اتفاقی بیفته، یه تروری اتفاق بیفته، یه اتفاق سیاسی رو رقم بزنه، یه جریانی رو رقم بزنه. یعنی میخوام بگم هوش مصنوعی ممکنه تو اتوماسیون و سریع قرار بگیره، پلتفرما ممکنه توی این جنگ شناختی قرار بگیره. اگه بخوام جمع‌بندی کنم همه اینها رو، جنگ شناختی به طور کلی داره همینجوری الگوریتم‌های ذهنی ما رو تحت تأثیر قرار میده. چه کجا ازش استفاده بشه؟ در همراهی با فشارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تا بتونه یک جنگ ترکیبی رو ایجاد کنه. ولی هیبریدش اینجاش میشه، اینجا که داره در ترکیب با اونها زمین سازی یه ضربه نهایی رو میکنه، یه ضربه مشت نهایی رو میکنه. چیزی
بله.
مثلا قبل از جنگ با ما اومدن توی وقایع دیما روایت سازی انبوهی کردن که آقا ایرانی ها 40,000 نفر رو کشتن، 50,000 نفر رو کشتن، هی عددش بالتر میره.
بله.
دنبال این بودن که مشروعیت بخشی کنن. مشروعیت بخشی به چی کنن؟ مشروعیت بخشی به این کنن که از نظر حقوقی جنگیدن با ایران مجازه، از نظر حقوقی ما میتونیم سلاح بگیریم مقابل اینها، و شروع کنن به اعمال تحریم، اعمال جنگ، اعمال فشار و همه این
مسائلی که ما درگیر
بودیم. بله بله، یک جا اعمال کنن. بله،
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما دکتر.
سلامت باشین.
ممنونم از
شما. امیدوارم که مفید باشه.
قطعا همینطوره. ممنون از اینکه همراه ما بودید. دوستان خوبم، متشکرم از اینکه تا لحظه با صف سفید سرخ از شبکه رادیو جوان همراهی کردید. مراقب خودتون خیلی باشید، همچنان خیابان‌ها رو حفظ کنید. خدا نگهدارتون.
جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکار رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
شب شد روز شد شب شد روز شد
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
Thank you. تمامی دینم به دنیای فانی، شراره عشقی که شد زندگانی، به یاد یاری خوشا قطر عشقی، زسوز عشقی خوشا زندگانی، همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند، کسان دل ما چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود، چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی، تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی، تو از عاشقی چه میدانی، پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برا، پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برا، چو طوفان سختی ز شاخه غم، گل هستیم را به چین و برا، که هستم من آن تک درختی که در پای طوفان نشسته، این شاطه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
شانی